به افسانه های ایرانی باشید.
ای ایاز از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخون. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، با برنامه دیگر از افسانه‌های ایرانی همراه شما هستیم. افسانه‌ای که این بار خواهید شنید مرغ تخم طلا نام داره. دعوت می‌کنم شنونده این افسانه باشید. سال‌ها پیش از این در سرزمینی دوردست، پیرمردی دهقان با پسرش بهروز و عروسش سلماز زندگی می‌کرد. پیرمرد آدمی اهل کار بود، محصول خوبی از زمین برمی داشت و درآمدش هم خوب بود. اما پسرش بهروز با وجودی که جوانی مهربون و نیک خوب بود، دست و دلبازی زیادی داشت و هر پولی به دستش می رسید خرج خوشگذرونی با دوستاش می کرد. پیرمرد دهقان که همیشه نگران آینده ی تنها فرزندش بود، وقتی مریض شد و احساس کرد روزهای آخر عمرش رو می گذرونه، به فرزندش بهروز گفت: پسر عزیزم، آفتاب عمر من به لب بوم رسیده و ممکنه امروز فردا بمیرم. بعد از من حواست جمع زندگیت باشه. فریب دوستاتو نخور و اجازه نده اون چه داری از دستت بره. اما اگر خدایی نکرده بعد از من اخلاقت عوض نشد و همچنان به رفیق بازی ادامه دادی و تهی دست شدی، نزد کت خدا برو و بگو امانتی رو که پدرم توی کیسه چرمی گذاشته و به تو داده به من بده. کیسه رو ازش بگیر و با پولی که توی کیسه هست زندگی رو دوباره از نو بساز. از قضا پیرمرد دهقان چند روز بعد از وصیتش که به فرزندش کرده بود از دنیا رفت و بهروز که گفتم جوونی مهربون اما ولخرج و رفیق باز بود، بعد از مرگ پدرش مزرعه و باغ رو فروخت و پولش رو خرج دوستاش کرد. تا یه روز که متوجه شد دیگه آهی در بساط نداره و چون جوونی با غیرت بود غرورش اجازه نداد از دوستاش کمک بخواد. به فکر فرو رفت که چیکار کنه و زندگی خودش و همسرش رو چجوری اداره کنه که ناگهان یاد وصیت پدرش افتاد. لبخندی به لب آورد، نفس راحتی کشید، پیش کت خدا رفت و کیسه چرمی پدرش رو ازش گرفت و وقتی سر کیسه رو باز کرد دید بله، یه عالمه سکه طلا تو کیسه است. خوشحال شد و با خودش گفت خدا پدرم رو رحمت کنه که چنین روزهایی رو پیشبینی کرده بود و نذاشت مفلس و درمونده بشم. اما حالا که سرم به سنگ خورده باید یه فکر اساسی برای آینده خودم بکنم. بهروز موضوع کیسه پول رو به همسرش سلماز گفت و همسرش هم گفت اگه از من میشنوی از دوستات دست بکش، با این سکه ها تعدادی گوسفند بخر و سعی کن با پرورش دادن اونها یه زندگی آروم برای خودمون بسازی. بهروز که دید همسرش درست میگه، کاری رو که اون گفته بود انجام داد. اول دور دوستاشو خط کشید، بعد تعدادی گوسفند خرید و آدمی سربراه شد. هر روز صبح گوسفندها رو از آغل بیرون می آورد و بعد از اون که همسرش شیر گوسفندان رو می دوشید، اونها رو برای چریدن به صحرا می برد و غروب به خونه برمی گشت. کارهای بهروز خوب پیش می رفت، فقط یه مشکل بزرگ سر راهش وجود داشت. اون از مدت پیش هر وقت گوسفندانش رو برای چرا می برد، یک گرگ خاکستری و قوی هیکل می اومد در کنار محل چریدن گوسفندها روی تخت سنگی می نشست، شروع به زوزه کشیدن می کرد و گوسفندها با شنیدن صدای اون با وحشت به این طرف و اون طرف فرار می کردن و هر بار بهروز زحمت زیادی میکشید تا گرگ بدجنس رو فراری بده و گوسفندهای خودش رو جمع کنه. بهروز براش این معما بود که گرگ اگه گرسنه است چرا به گله حمله نمیکنه و اگه گرسنه نیست واسه چی هر روز میاد و موجب وحشت گوسفندها میشه. اون مدت‌ها فکر کرد که چیکار کنه تا از شر گرگ رها بشه، اما راهی به نظرش نرسید. موضوع رو با همسرش در میون گذاشت و ازش راهنمایی خواست، اما همسرش هم نتونست کمکی بهش کنه. بهروز صبح یک روز تابستانی وقتی داشت گوسفنداشو به چرا می‌برد، صدای زوزه گرگ رو شنید و فوری آماده شد تا اگه خواست به گوسفندا حمله کنه جلوشو بگیره، اما دید که بله، کسی تله گذاشته و گرگ توی تله افتاده. از اون اتفاق خیلی خوشحال شد، با چوب دستی خودش سراغ گرگ رفت تا به اصطلاح کارشو بسازه. گرگ گرفتار از دیدن بهروز خیلی ترسید و فکر کرد کارش تمومه. به این خاطر به التماس افتاد و گفت میدونم که تو رو خیلی آزار دادم و از دستم دلخوری، اما الان من گرفتارم و بدرفتاری با اسیر برازنده آدمی مثل تو نیست. به اضافه این که اگه منو بکشی بچه هام بی مادر میشن، تو رو نفرین میکنن، آهشون تو رو میگیره و بدبخت میشی. بهروز با شنیدن حرفای گرگ دلش لرزید. لحظاتی مکس کرد و گرگ ادامه داد اگه منو آزاد کنی قول میدم کار خوبت رو تلافی کنم. بهروز گفت تو همیشه موجب زحمت من بودی و باعث وحشت گوسفندان میشدی، حالا چی رو میخوای تلافی کنی؟ گرگ گفت بیا جلو. بهروز با تردید چند قدم جلو رفت. گرگ گفت چند تا از موهای منو بکن. بهروز با ترس و لرز چند تار موی گرگ رو کند و گرگ ادامه داد در آینده اگر روزی روزگاری گرفتار مشکلی شدی یکی از موهای منو آتیش بزن، اون وقت به کمکت میام، به دادت میرسم و کار خوب امروزت رو تلافی میکنم. بهروز در همون حال که موهای گرگ رو داخل جیبش میذاشت گفت آزادت میکنم، اما باید قول بدی دیگه در اطراف گوسفندهای من پیدات نشه و کاری به کار اونها نداشته باشی. گرگ قول داد و بهروز نجاتش داد. بله عزیزان، تازه پاییز شروع شده بود که باران شدیدی بارید. قطرات باران در ارتفاعات به هم پیوستن، به صورت سیل سرازیر شدن و تمام گوسفندهای بهروز رو با خودشون بردن. بهروز وقتی تمام دارایی خودش رو از دست داده بود، یاد موی گرگ افتاد. یکی از تارهای موی گرگ رو برداشت، به صحرا رفت و آتش زد که ناگهان گرگ ظاهر شد. مؤدبانه سلامی کرد و پرسید چی شده؟ بهروز ماجرای سیل و تلف شدن گوسفندهای خودش رو تعریف کرد. گرگ اونو به غاری در همون حوالی برد. یک مرغ به اون داد و گفت این مرغ خیلی ارزشمنده، روزی یک تخم طلایی میکنه. تخم مرغ‌های طلایی رو به بازار ببر، بفروش و با پولش به زندگی خودت سر و سامون بده. بهروز هم خوشحال و خندون به خونه برگشت و ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد. همسرش هم خیلی خوشحال شد، اما یادش رفت بهش بگه که از مرغ تخم طلا برای کسی حرفی نزنه. بهروز که جوونی ساده بود، به هر کسی که رسید با خوشحالی ماجرای خودش، گرگ و مرغ تخم طلا رو با آب و تاب به طور کامل تعریف کرد. بله، اون خبر دهن به دهن گشت و به گوش کت خدا رسید. کت خدا هم بهروز رو احضار کرد و گفت مرغ رو بیار من ببینم. بهروز مرغ رو برداشت و نزد کت خدا برد. کت خدا طمعش گل کرد و به نوکرش دستور داد مرغ رو ببره، توی یه قفس بذاره و به بهروز گفت این مرغ مال من بود، گرگ اونو از خانه من دزدیده بود. بهروز ناچار با دلی شکسته دست خالی به خونه برگشت و همسرش گفت کاریه که دیگه شده، اگه از من میشنوی باز هم از گرگ کمک بخوا. بهروز سوار الاغ شد، به صحرا رفت و یکی دیگه از موهای گرگ رو آتیش زد. گرگ بلا فاصله حاضر شد و بعد از شنیدن حرفای بهروز گفت کت خدا باید تنبیه بشه. بعد یک کیسه به بهروز داد و گفت با این کیسه نزد کت خدا برو بگو مرغ منو پس بده، وگرنه بلایی سرت میارم که پشیمون بشی. اگه مرغ داد که هیچی، بگیر و برو، اما اگه نداد دست روی کیسه بکش و بگو آها یار با وفا از کیسه بیرون بیا. بهروز کیسه رو از گرگ گرفت، یک سر نزد کت خدا رفت و گفت کت خدا اومدم با زبون خوش مرغمو پس بگیرم. کت خدا گفت کدوم مرغ؟ برو برای خودت درد سر درست نکن. بهروز گفت یه دفعه دیگه با زبون خوش میگم مرغ منو پس بده، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. کت خدا تا اون حرفو شنید از کوره در رفت و فریاد زد آهای بچه ها بیاین این جوون خیره سر رو از اینجا ببرین و ادبش کنین. بله، با فرمان کت خدا دو سه نفر مرد تنومند در حالی که تازیانه به دست داشتن وارد شدن. بهروز دستی روی کیسه کشید و گفت ای یار با وفا از کیسه بیرون بیا. در کیسه باز شد، موجودی کوه پیکر که یه چماق خاردار به دست داشت بیرون اومد و چنان نعرهی کشید و خونه لرزید و خواست سراغ کت خدا بره که اون به التماس افتاد و گفت دست نگه دار. موجود کوه پیکر سر جای خودش موند. کت خدا دستور داد مرغ رو بیارن. با عجله مرغ رو آوردن و به بهروز دادن و بهروز به موجود کوه پیکر گفت ای یار با وفا برو توی کیسه. موجود کوه پیکر توی کیسه رفت و بهروز با دلخوشی و لبی خندون از خونه کت خدا خارج شد، رفت خونه خودش. مرغ رو به همسرش داد و گفت از این به بعد زندگی خوشی خواهیم داشت. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا افسانه دیگر، بدرود.
شبتون بخیر. رسیدیم به ساعت 1:45. ازتون دعوت میکنم شنونده محرم خانی باشید.
در دلم حسینیه‌ای برپاست و پرچم‌های سیاه در هوای دلم چرخ می‌خورد. من به هوای تو آمدم به سرزمینی که کربلاست و روزگاری که آشوراست.
در شب گریه خدا دید که بیتاب شدم، از غم دوری تو سوختم و آب شدم.
گریه ها حلقه شده پا به رکابش کردن، کلکشان اهل حرم مرد ربابش کردن.
چشاد خورشید و لبخندت ستاره، زمین از خون سرخت لاله‌زاره. برای غربت تو گریه کردم تمام مشک ها.
ای نسخه برابر اصل پیامبری، آینه محمد و بازوی حیدری، ای بهترین محدث شبهای حادثه، لب باز کن که شمس و قمر هست مشتری.
گهواره خالی و بانگ لای لای، این طرف خون می چکد از حلق اسقر. وای وای، تیرها و نیزه ها بر نعش قاسم. های های سر
من آمدم از تو بخوانم ای آسمانی ترین شعر، آبی ترین غزل از تو میخوانم در این محرم خانی داغدار. محرم خانی تو آغاز می کنم که عزیزترین بندگانت را نشسته به خون خواستی، به نام تو که یکتا دلیل کربلا. سلام الله علیها دردانه 3 ساله حسین ابن علی علیه السلام است. نام مبارک او در بعضی از کتابهای تاریخی و مقاتل نقل شده است و برخی دیگر مانند ریاض الاحزان از او با نام فاطمی صغرا یاد کردند. رقیه سلام الله علیها در روز 3 سفر سال 61 هجری در سفر اهل بیت به شهر شام از دنیا رفته است. شاید نامگذاری روز 3 محرم با نام این بانوی کوچک به این انگیزه بوده که در گرما گرم عزاداری دهی اول از مظلومیت او یادی شود. در مناقب آل ابی طالب از ابن شهرآشوب آمده است: هنگامی که سر مبارک حسین علیه السلام را آوردند و در منزلی به نام قنسرین، شهری در شام، به فاصله یک روز راه از حلب در مسیر حمص فرود آمدند، راهبی مسیحی از دیرش به سوی سر حرکت کرد و نوری را دید که از دهان آن ساطع بود و به آسمان می رفت. راهب مسیحی 10,000 درهم به آنان داد و سر را گرفت و به درون دیرش برد و بدون آن که شخصی را ببیند صدایی شنید که می گفت: خوشا به حالت، خوشا به حالان که قدر این سر را شناخت. راهب سرش را بلند کرد و گفت: پروردگارا، به حق عیسی به این سر بگو که با من سخن میگوید. سر به سخن آمد و گفت: ای راهب، چه میخواهی؟ گفت: تو کیستی؟ گفت: من فرزند محمد مصطفی و پسر علی مرتضی هستم، پسر فاطمه زهرا و مقتول کربلایم. من مظلوم و تشنکامم. و ساکت شد. راهب صورت به صورتش نهاد و گفت: صورتم را از صورت تو بر نمی دارم تا بگویی من شفیع تو در روز قیامت هستم. سر به سخن در آمد و گفت: به دین جدم محمد درآی. راهب گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خداوند نیست و گواهی می دهم که محمد پیامبر خداست. آنگاه حسین علیه السلام پذیرفت که شفاعتش کند. صبح دم آن قوم سر و درهمها را گرفتند و چون به وادی رسیدند دیدند که درهمها سنگ شده است. سر بریده امام حسین علیه السلام را برای رقیه سلام الله علیها آوردند، گفت: این سر کیست؟ به او گفتند: سر پدرت حسین است. سر را با احتیاط از داخل تشت برداشت و به سینه چسبانید و با گریه های سوزناک خود خطاب به سر چنین گفت: پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ پدر، چه کسی در خورد سالی یتیمم کرد؟ پدر، دختر یتیم تو به چه کسی پناه ببرد تا بزرگ شود؟ پدر جان، زنان بی پوشش چه کنند؟ پدر جان، زنان اسیر و سرگردان کجا بروند؟ پدر جان، چه کسی چشمان گریان را چاره ساز است؟ پدر جان، چه کسی یار و یاور غریبان بی پناه؟ پدر جان، چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ پدر جان، بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای، وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. پدر جان، کاش فدایت می شدم. پدر جان، ای کاش بیش از اینها نابینا می شدم و تو را این گونه نمی دیدم. پدر جان، کاش پیش از این در خاک خفته بودم و محاسنت را آغشته به خون نمی دیدم. سپس لبها را بر لبهای پدرش امام حسین علیه السلام نهاد و چنان گریست که همان لحظه بیهوش شد و وقتی او را حرکت دادند دریافتند که از دنیا رفته است.
خواب بابامو دیدم، اونو کشته توی کربلا دیدم. عم زینب، برام از بابا بگو، برام از قصه کربلا بگو. بگو بابامو چرا سر بریدن، اونا رو خاکا چرا میکشیدن؟ کی برید شاهرگ هنجر او؟ کی با چکمه رفته رو پیکر او؟ به لباش عمه چرا سنگ زدن؟ چرا از بارو بابا می دویدن؟ امه پاشو ببرم به قصرگاه تا ببینم رو زمین افتاده ما. قول مردونه میدم داد نزنم، سر نحش بابا فریاد نزنم. ابر چشمم دیگه بارون نداره که روی پیکر بابام بباره. امه کی چیده گل یاسمنو؟ چرا کشتن امو عباس منو؟ داداش از قر منو کی سر برید؟ مرغه که شیرخوار منو کی پر برید؟ داداش از قرم که خیلی تشنه بود، اونو که طاقت تیرو دشنه بود. امه دیگه نگو بابام سفره، گولم امه میدونم که پر پره. امه زینب به خدا خونه دلم، دیگه بعد بابا محضوع دلم. میدونی امه یتیمی مشکله، طفل بی بابا همیشه خون دله.
مرا که دانه اشک است دانه لازم نیست، مرا که دانه اشک است دانه لازم نیست. به ناله انس گرفتم ترانه لازم نیست. ز اشک دیده به خاک خرابه بنوشتم، به طفل خانه به دوش آشیانه لازم نیست. نشان آبله و سنگ و کعبنه کافی است، دگر به لاله رویم نشانه لازم نیست. به سنگ قبر من بیگناه بنویسید، اسیر سلسله را تازیانه لازم نیست. عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیمم، بهانه لازم نیست. مرا ز ملک جهان گوشه خرابه بس است، مرا ز ملک جهان گوشه خرابه بس است. به بلبلی که اسیر است لانه لازم نیست. محبتت خجلم کرده، ام دست بدار، برای زلف بخون شسته شانه لازم نیست. به کودکی که چراغ شبش سر پدر است، دیگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست.
ممنون و سپاسگزارم که همراه و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ و 30558 سامانه پیامک ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای خودتون رو برای ما منعکس کنید.